جستجو به وقت پرسش های شما.
گشنفه؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش عزیز، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. یک شنبه 16 دی ماه 1403 و 5 ژانویه 2025 رو آغاز میکنیم. امیدوارم که روز خوب و برنامه خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
رادیو می برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی موشکافانه به جهان اطرافمون میاندازیم، سعی میکنیم همه چیز رو با عینک علم بهش نگاه بکنیم، ببینیم که اصلا چه سوالی در چه چیزی نهفته است. این که ما بتونیم سوال بپرسیم درباره جهان اطرافمون، به نوعی مغزمون رو داریم ورز میدیم که کنجکاوانه به جهانمون نگاه بکنیم. بهترین سوالات احتمالاً میتونن بهترین کشف رو همراه داشته باشن. اصلا سوال بهتر و بدتر داریم؟ من گفتم بهترین.
بهتر و بدتر شاید نه، شاید
با کیفیت تر.
با کیفیت تر یا بنیادی تر مثلا.
با بنیادی باشن. که کار ما نیست که.
چرا
کار دانشمند است. مثلا سوال بنیادی چیه؟
مثلا
جهان چطور شکل گرفت؟
آره جهان چطور شکل گرفت؟
کره زمین چطور درش حیات به وجود اومد؟
تفکر اندیشه یعنی چی؟
آها.
آیا انسان میتونه مثلا تصمیم بگیره یه بازی رو فکر نکنه؟
نه، آدم که فکر نمیتونه بکنه آدم بدون حافظه است دیگه احتمالا. چون ما با
نه آمدانه دیگه بکنی. آمدانه تصمیم بگیرم که مثلا یک ساعت فکر نکنم اصلا به هیچی. این شدنیه؟
نمیدونم، من که هر کاری کردم نشده.
آیا این که مثلا یه چیزی داره تو ذهنمون مرور میشه، مثلا الان یه چیزایی میاد تو ذهنم پراکنده، هر جوری اون فکر کردن به حساب میاد یا فکر کردن ما باید یه سوژه‌ای رو در نظر بگیریم و به صورت متمرکز بهش توجه بکنیم تا فکر کردن به حساب بیاد؟
فکر نمی کنم، فکر کردن هر فکر کردنیه. عجب جمله قصاری گفتم، برم تو صفحه مجازی بنویسم.
آره خیلی عجیبه.
واقعا فکر کردن ما داریم اتفاقا وقتی داریم حرف میزنیم هم فکر میکنیم، به خاطر که داریم یه واژه رو انتخاب میکنیم دیگه. این گفت فکر میکنیم که الان چی رو باید بگیم، ولی این خیلی ناخواسته داره رخ میده.
و این که شعور اصلا یعنی چی؟ این خیلی بنیادیه.
شعور
یعنی چی؟
بیا راجب چیزایی که داشته باشیم حرف بزنیم دیگه.
از نداشته ها نگی، از داشته ها نگی،
یا از داشته ها صحبت
کن. نه خب آخه شعور اول باید تعریف کنیم تعریفش چیه، شاید اگر تعریفش درست مشخص بشه.
بابا مگه دایره المعارف میخواستم بگم یه سوال کنجکاوانه از جهان اطرافمون مطرح بکن، یه سوال با کیفیت. ولی خب داری هی بحث رو کش میدی، بعد بریم برنامه رو شروع بکنیم. بریم سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
منیزیم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر.
در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم پاسخی بومی به چالش‌های امنیت سایبری نوین. محققان دانشگاه اصفهان با همکاری و حمایت ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات موفق به طراحی و پیاده‌سازی فایروال بومی سبلان شدند که به عنوان راهکاری امن و مدرن امنیت شبکه‌های سازمانی را تضمین می‌کند. مأموریت اصلی فایروال اعمال سیاست‌های امنیتی بر ترافیک شبکه و ممانعت از نفوذ‌های غیرمجاز. نوآوری‌های صورت گرفته در این محصول به ویژه در حوزه مانیتورینگ قدرتمند، سطح امنیت اون رو به طور قابل توجهی افزایش داده و رابط کاربرپسندش استفاده از این محصول رو برای سازمان‌ها آسان و ایده‌آل کرده. ژن‌درمانی جدید نارسایی قلبی رو معکوس می‌کنه. محققان موفق به توسعه درمان ژنی شدند که قادر اثرات نارسایی قلبی رو معکوس کنه و عملکرد قلب رو در مدل حیوانی بزرگ بهبود ببخشه. این درمان با افزایش پمپاژ خون و بهبود بقا عملکرد قلب رو به طرز چشمگیری بازسازی میکنه. پروتئین CBIN1 که در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی کاهش پیدا کرده در این تحقیق با استفاده از درمان ژنی به سلولهای قلبی تزریق شد و نتایج نشون داد که درمان نه تنها از پیشرفت بیماری جلوگیری کرده بلکه بعضی از شاخصهای عملکردی قلبی رو هم بهبود بخشیده. این تحقیق امیدواری‌هایی برای درمان نارسایی قلبی در انسان‌ها ایجاد کرده. و در پایان راه حل جدید برای بازیافت ضایعات تجهیزات ورزشی. محققان روشی نوین برای بازیافت مواد کامپوزیتی در تجهیزات ورزشی پیدا کردند. این مواد که شامل الیاف کربن و شیشه هستند به دلیل خاصیت‌های منحصر به فردشون در ورزش‌های مختلف مثل دوچرخه سواری، تنیس و تیراندازی استفاده میشه. با این حال بازیافت این مواد همیشه چالش برانگیز بوده و درصد بالایی از ضایعات اونها به محل‌های دفن زباله منتقل میشه. محققان با استفاده از روش بازیافت حرارتی شیمیایی تونستند الیاف کربن را از دوچرخه‌های شکسته استخراج کنند و اونها را با 94% استحکام اولیه به بازیابی برسونند. این الیاف بازیافتی میتونن در تولید قطعات جدید یا به عنوان مواد تقویتی در سایر صنایع استفاده بشن. این روش نه تنها به کاهش زباله‌های ورزشی کمک می‌کنه، بلکه می‌تونه به ایجاد انگیزه برای بازیافت بیشتر در سطح جهانی منجر بشه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
امروز 16 دی ماه سال روز کسب جایزه آکادمی علوم یونسکو هستش توسط دکتر حسین بهاربند که مؤسس و رئیس پژوهشکده زیست‌شناسی فناوری سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان. سال 97 ایشون جایزه آکادمی علوم یونسکو رو به خاطر فعالیت‌هایی که در زمینه تولید و نگهداری سلول‌های بنیادی داشتن و همچنین تبیین و ارائه مفاهیم و تفکیک سلول‌های بنیادی از سلول‌های مثلا عصبی، قلب و کبدی، سال 2019 جایزه آکادمی جهانی علوم رو در رشته زیست‌شناسی برنده شدن که هر ساله این نهاد معتبر بین‌المللی که زیر نظر یونسکو هم هستش در واقع جوایز رو در حوزه‌های مختلف اعطا می‌کنه و در واقع میشه گفتش که به بهانه این موضوع، این جایزه و سلول‌های بنیادی، امروز می‌خوایم بریم سراغ سلول‌های بنیادی. این که اصلا سلول‌های بنیادی میگیم آیا فرق دارن؟ ما جایی تو بدنمون هستش که سلول‌های عادی بهشون بخوایم بگیم، بعد یه سری سلول‌ها هستن که اونا بنیادی‌ان و با این سلول‌ها چیکار میشه؟ که اصلا کجا هستن این سلول‌ها؟ چجوری میشه از اینا استفاده کرد؟
بله، دکتر علیرضا حیدرنژاد اینجا در کنار ما هستن، جنین شناس، که فکر کنم که بعد از خود ایشون بپرسیم اصلا ماجرای این سلول‌ها چیه، چون در لابراتوار، در آزمایشگاه، زیر میکروسکوپ پیوسته در حال تماشای منظره حیرت انگیز تقسیم سلولی هستن، وقتی که سلول‌ها یک به یک تقسیم میشن و نهایتاً در واقع یک بافت، یک انسان شکل میگیره. سلام به شما، صبحتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای صفاری‌پور. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای مهرجو. در خدمت شما هستم.
همین ابتدای برنامه یادی بکنیم از زنده یاد کاظمی آشتیانی، دانشمندی که بحث سلول‌های بنیادی رو در ایران به شکل توسعه یافته‌ای دنبال کردند و به نوعی بخش جدی از ساختار مطالعات سلولی در ایران به واسطه ایشون و تلاش همکارانشون در مجموعه رویان توسعه پیدا کرد. آقای دکتر حیدرنژاد، من بیام سراغ اون سوال اصلیه که احسان مطرح کرد، ما به چی میگیم سلول بنیادی؟
خب باید بدونیم که بدن ما از میلیاردها سلول تشکیل شده که هر کدام از آنها، هر گروه از آنها دارن یک وظیفه خاصی رو توی بدن ما انجام میدن، اما تمامی این سلول‌ها تشکیل شده از یک سلول ابتدایی به اسم سلول تخم هستن. یعنی که وقتی که یک اسپرم وارد یک تخمک میشه و اون رو بارور میکنه و اون سلول ابتدایی تخم شکل میگیره، حالا این سلول شروع میکنه به تقسیم شدن.
مگه دو تا سلول نیستن؟ دو تا سلول جنسی، دو تا سلول میشن یه سلول؟
بله درسته. ببینید، سلول جنسی بزرگتر تخمک هست که حدوداً 120 میکرومتر اندازه داره. ببینید 120 میکرومتر میشه حدوداً 0.1 میلیمتر. و سلول کوچکتر هم اسپرم هست که حالا میشه گفت عرض سر اسپرم حدوداً 4 تا 5 میکرومتر هست و این سلول بسیار کوچک. بله درسته، این سلول بسیار کوچک این سلول بسیار بزرگ رو از نظر البته زیست‌شناسی بارور میکنه و اینها محتوای ژنتیکیشون رو وقتی که به اشتراک میذارن در نهایت تبدیل به یک سلول میشن. بهش میگن سلول تخم یا زایگوت.
عجب، چقدر جالب.
و این سلول زایگوت شروع به تقسیم شدن میکنه در روزهای ابتدایی حیاتش، وقتی که 24 ساعت حدود 24 ساعت از لقاح میگذره تبدیل به 2 تا سلول میشه، بعد تبدیل به 4 تا سلول میشه، وقتی که حدود 72 ساعت از این لقاح گذشته تبدیل به 8 تا سلول شده. این سلول های ابتدایی در واقع سلول های اصلی بنیادی ابتدایی هستن که قرار تمامی بدن یک جاندار به اضافه اون جفتی که قراره از طریق مادر تغذیه رو به جنین برسونه رو ایجاد کنن. توی 5 روزگی این جنین اینها تبدیل به 2 دسته میشن، یک دسته‌ای که دیگه حالا قرار خود جنین و حالا پرده آمنیون رو بسازه و دسته دیگری که قرار پرده کوریون رو بسازن که همون جفتی است که ما میشناسیم.
آها، یعنی اینجا در واقع اتصال به رحم مادر اتفاق افتاده دکتر؟
بله، تا اینجا دیگه اتفاق، البته این رو بگم، توی 5 روزگی که این 2 دسته میشن هنوز اتفاق نیفتاده. آها. حدودش بین 6 تا 7 یا 8 روزگی این لانه‌گزینی اتفاق میفته.
یعنی ما در رحم مادرمون داره تقسیم سلولی اتفاق میفته، به نوعی شناوریم یا در حرکتیم؟ چون
بله،
جای ثابتی نداریم.
محل لقاح در درون لوله های رحمی هست و این شروع میکنه حرکت کردن. یعنی که اون تخمک موقعی که تخمک گذاری میکنه از تخمدان ابتدای لوله رحمی میفته، لقاح تو بخش میانه لوله رحمی اتفاق میفته و بعد از اون این سلول شروع میکنه حرکت کردن. این جنین دیگه حالا شروع میکنه حرکت کردن به سمت رحم.
حدودای شگفت‌انگیزه.
بله، حدودای 5 روزگی خودش رو به رحم میرسونه و حالا توی این رحم شروع میکنه به حرکت کردن، این ور اون ور رفتن، که حالا ما توی پستانداران اهلی این حرکت رو خیلی خیلی جذابتر میبینیم، چون اونها رحمشون 2 شاخه است، از این شاخ به اون شاخ، تا چیکار کنه؟ تا در نهایت برسه به اون نقاطی رو که ما حالا از نظر علمی بهشون میگیم پینوپود، که این نقاط آماده شدن تا اون رو در خودشون دربر بگیرن. این شروع میکنه واقعا رحم مادر رو حفر کردن و این یک بذر که در درون خاک کاشته بشه
اتصال ایجاد میکنه.
حالا تنها اتصال نیست، دقیقا این یک بذر وارد این خاک میشه.
عجب.
و در درون این خاک شروع به رشد کردن میکنه.
عجب.
اون سلول هایی که قراره جفت رو بسازن کم کم شروع میکنن و در درون رحم مادر حفراتی از خون شکل میدن. این پرزهای جفتی ابتدایی است. این جفت همینطور در نهایت رشد میکنه، بزرگ میشه و اون سلولهایی هم که قراره جنین رو شکل بدن شروع میکنن به لایه‌های ابتدایی رو شکل دادن. اینها حدوداً توی هفته دوم حیات همه ما داره شکل میگیره. حالا این لایه‌هایی که این سلولهای توده درونی شکل دادن، قراره هر کدوم از اینها تبدیل به یک سری ارگانهایی بشن. مثلا داخلی ترین لایه اینها قراره که سیستم گوارش ما رو بسازه. لایه میانی قرار استخوان‌ها و ماهیچه‌ها و چیزهای از این قبیل رو بسازه و لایه خارجی علاوه بر شکل دادن پوست ما داره لوله عصبی و سیستم عصبی و بخشی از چشم رو میسازه و این واقعا جذابه.
خب الان دارید راجع به سلول‌هایی میگید که توی دو هفته اول دارن به نوعی جای خودشون پیدا
دیگه تمام این لایه‌ها بله توی هفته دوم شکل گرفتن
و الان هنوز سلول‌ها همه سلول‌ها نقششون سلول بنیادیه.
بله میشه اینطوری گفت به خاطر که
هنوز
تبدیل به اون سلول‌های کامیتد نشدن که بخوان یک وظیفه ای رو بگیرن که در نهایت اون وظیفه اصلی و نهایی اونها باشه.
کی وظیفه رو میده؟ یعنی از کجا میارن؟ کی میدونه که مثلا من باید نقشم سلول گوارش باشه، من باید سلول مثلا
درست.
بینایی باشم؟
این پاسخیست که من همیشه به دانشجوی خودم هم میگم، این پاسخیست که اگر ما تمام این پاسخ را بدانیم به راز جاودانگی دست پیدا کردیم. چرا؟ ببینید همه ما توی یک چرخه حیات قرار داریم، یعنی همه ما از یک سلول ابتدایی داریم شکل میگیریم. این سلول ابتدایی تمام بدن ما را میسازد، این بدن ما بخشش باز دوباره سلول‌های جنسی هستن و این سلول‌های جنسی دوباره قرار یک موجود دیگر رو بسازن، در حالی که ما قرار پیری و مرگ رو تجربه کنیم، اما آن موجودی که از ما شکل می‌گیرد روند پیری و مرگش کاملا از ما جداست.
عجب.
بنابراین اگر ما به تمام این پروسه و فرایند دسترسی داشته باشیم، یعنی اشراف کامل داشته باشیم، یقینا راز جوانی و
راز
بقای کامل بدون مرگ رو میتونیم دسترسی داشته. اما اینکه چطور داره اتفاق میفته، آره در حال حاضر چگونگیش رو تا حدی میدانیم. تمامی این سلول هایی که از اون یه دونه سلول شکل گرفتن، همشون دی ان ای شون ماده ژنتیکشون مشابه همه. تفاوتی که توی اینها وجود داره نوع تفسیری است که آن سلول قرار از این دی ان ای انجام بده، از این ماده ژنتیکی انجام بده. یعنی اینکه در سلول هایی که قرار پوست رو بسازن، مثلا در فیبروبلاست های پوستی، یک بخشی از این ژن ها داره بیان میشه و در سلول هایی که قرار سلول های در واقع نقش سلول عضلانی یا عصبی یا هر سلول دیگه ای رو ایفا کنن، ژن های دیگه ای داره بیان میشه. اما اینکه واقعا چطور در طول پروسه شکل‌گیری این سلول‌ها از همون ابتدا در دوران جنینی اینها دارن شکل میگیرن، همچنان بشر داره مطالعه میکنه. ما باید بیشتر بفهمیم که چطور داره این اتفاق میفته تا بتونیم کارهای خیلی مهمی رو از جمله در درمان سرطان، چون میدونیم که یک بخش زیادی از این سرطان‌ها در واقع ریشه ژنتیک و اپیژنتیک داره، یعنی ما اگه بتوانیم این بیان ژنی رو که در نهایت منجر به سرطان میشه هم بشناسیم و هم خاموشش کنیم،
دیگه فرد مبتلا نمیشه.
یقینا دیگه اون فرد مبتلا
حتی اگر ژنشو داشته باشه.
دقیقا همینطوره. بله حتی اگه ژنشو داشته باشه، ما از طریق اپیژنتیک وارد میشیم و بیان اون رو خونسا میکنیم، دیگه نمیتونه بیان بشه.
الان در واقع این فیلمای سینمایی باید بگم 9 ماه بعد در واقع نوزاد به دنیا میاد و گفته میشه که حاوی سلول‌های بنیادی هم هست، یعنی دیگه همه اندام تقریبا شکل گرفته، یه بچه کامله دیگه.
دقیقاً
سلول‌های بنیادی کجاست؟
دقیقاً درسته. ببینید
از بنده ناف میگیرن فکر میکنم
بخشش، بله بخشی از سلول‌های بنیادی در درون بنده ناف حضور داره، اون سلول‌های بنیادی که حالا در زمان جنینی با اون جنین همراه بودن. اما این رو بگم، ببینید از زمانی که یک موجود، انسان، حیوان، هر چیزی به دنیا میاد، خب این که قرار نیست سلول‌های ثابت باشه، سلول‌های ما مرتب دارن رشد میکنن، در واقع پیر میشوند، میمیرند و جای خود رو به سلول‌های دیگه میدن. برای که این اتفاق بیفته در درون بدن ما باید سلول‌هایی وجود داشته باشن تحت عنوان سلول‌های بنیادی که در یک ناحیه‌ای به اسم کنام یا حالا به انگلیسی نیچ سلول‌های بنیادی قرار گرفتن و توی اون نیچ خودشون ثابت هستن.
آشیانه.
دقیقاً آشیانه. این سلول‌ها رو در واقع خودشون تقسیم میشن، سر جاشون باقی میمونن. آن سلولی که ازشون تقسیم شده شروع میکنه به وظیفه گرفتن، مثل تولید خون که میدونید که ما روزانه در بدن ما کلی گلبول قرمز خون، کلی گلبول سفید خون و سلولهای این شکلی داره از مغز و استخوان تولید میشه و حالا بدن میرن وظایف خاص خودشون رو میگیرن. بنابراین بدن ما نیاز دارد برای رشد یک سری سلول داشته باشه.
کجا اینا؟ آیا انباری داره؟
دقیقاً در هر بافت. بله میدونیم انبار هر کدوم از اینا تو هر بافت مشخصه. مثلا شما ببینید، ما میدونیم که آقایان مرتب دارن سلهای جنسی تولید میکنن. این سلهای جنسی از کجا میان؟ در درون لوله های اسپرمساز، در درون بافت بیضه آقایان یک سری سلول وجود داره به اسم سلول های بنیادی اسپرمساز، یا حالا به انگلیسی میگن اسپرماتوگونیال استم سلز. این اسپرماتوگونیال استم سل ها یا سلهای بنیادی اسپرمساز در قشاع پایه این لوله ها قرار گرفتن، شروع به تقسیم میکنن و این سلولی که از اونها تقسیم شده رو به مرکز لوله، یعنی رو به دقیقاً اون مرکز لوله شروع به رشد کردن میکنه، مجدد شروع میکنه تقسیم شدن. از هر کدوم از اینها 4 تا اسپرم شکل میگیره که در نهایت به کمک حالا یک سری سلولهای دیگه توی همون خوده لوله اسپرم ساز یک اسپرم بالغ میشه و به درون لوله رها میشه. حالا این اسپرم میتونه بعداً خارج بشه و یک سلول تخمک رو باربر کنه. در مورد سلولهای بنیادی خونساز ما میدونیم اینها در درون مغز و استخوان قرار گرفتن. جالبه بدونید دندون هم سلول بنیادی خاص خودش رو داره که توی پالپ دندان قرار گرفته.
پالپ کجاش میشه؟
پالپ دندان میشه دقیقاً اون ناحیه مرکزیش که یک حفره‌ای وجود دارد که یک سری حالا عروق خونی هم در واقع
بهش میرسه که تغذیهش میکنه که زنده بمونه.
من یک بار یه دندون در واقع از وسط شکسته رو دیدم که وسط یه لکه قرمز بود خون. من فهمیدم که شاید از بیرون اون منتقل شده. این در واقع مغز یا اون پالپ دندان بوده.
رگ واردش میشه دیگه. ما درونش هم سهرگ داریم هم سیاهرگ.
تصور اینه که دندان داخلش یعنی سفید و هیچ چیزی، یعنی یه جسم صلب سفید
دندان
باشه.
دندان هم سلول هست، یعنی آنچه حتی ناخونهای ما حتی پوست ما سلولن، سلولهایی که رشد کردن حالا روی پوست یا ناخون شاخی شدن توی دندان، حالا کلسیومی شدن، کلسیفای شدن و حالا اون رو تبدیل به دندان کرده، این رو تبدیل به ناخون کرده. یا حتی موهای ما هم سلول هستن، سلولهایی که رشد کردن، کراتینه شدن و به شکل مو در اومدن. در واقع برای چی میگن اگر یک تست دی ان ای میخوای بگیری خب یه موی اون طرف هم کافیه؟ بله. بخاطر اینکه خود اون مو هم حاوی ماده ژنتیکی است، بخاطر اینکه همه اینها سلول هستن. یعنی اینکه اینجوری تصور نکنیم که حالا فقط یه ماده پروتئینیه و ناخون ما هیچ گونه سلولی درش وجود نداره، نه اینها هم سلول هستن.
عجب. بگم که من میگم عجب، باور کنید که ناخواسته است و حیرت زده شدم از همه این ماجرا. حالا همچنان ادامه میدیم راجع به سلول های بنیادی که اینها در واقع هر کدوم ظاهرا یه کارخونه ای هست که در هر یک از اندام وجود داره. راجع به صحبت میکنه که مثلا آیا تو مغز هم همچین چیزی هست، یعنی مغز در حال ساختن سلول های عصبیه؟ آیا سلول های خونی که گفتی در مغز استخوان ساخته میشن، مغز استخوان کجا میشه آیا دکتر؟
مغز استخوان ببینید
میشه وسط استخوانمون.
دقیقاً وسط استخوان. دقیقاً مغز استخوان،
همون قلمو که باز میکنیم
دقیقاً اون مغز استخوانه.
بله بله دیگه، اونجا وسطش قرمزه.
حالا قرمز و اینا سفیده دیگه، اون بافت نرمی که اون وسط اون سلول بنیادی ان اون
در درون اون بافت. بله سلولهای بنیادی وجود داره. این سلول بنیادیه تبدیل به 2 رده مختلف میشه. حالا اینها ببین من یه واژه‌ای به اسم کامیتت بردم، یعنی اینکه وظیفه گرفته، حالا فارسیش رو واقعا شاید
نقش گرفته،
دقیقاً
نقش هویت هویت یافته
دقیقاً. حالا اون یا وظیفه گرفته، حالا وظیفه گرفته. ببینید حتی اون سلولهای ابتدایی که از این سلول مادر داره شکل میگیره هنوز وظیفه گرفته نهایی نیستن. از خود اینها هم بعد یک سری سلولهای دیگه باز دوباره تقسیم میشه که قراره مثلا یکیش در نهایت بیاد نوتروفیل ها رو بسازه، یکی دیگه مثلا بیاد ماکروفاژ ها رو بسازه، یکی دیگه بیاد مثلا گلبول های قرمز رو بسازه و اینها در نهایت این سلول ها هستند که سلول های نقش گرفته نهایی هستند.
دکتر یدنجا یه سوالی الان تو ذهنم اومد. شما گفتید که در ابتدای صحبتتون در دومین هفته حیاتمون این سه لایه مشخص میشه.
بله.
1-2 هفتگی انسان آیا باید بگیم دارای حیاته؟ یعنی ما اون موقع حیات داریم به عنوان انسان یا یک موجود تکاملی یافته به حساب میایم؟ یا اگه بخوام جور دیگه سوال بکنم از این حالت حیات خارجش بکنم، چه زمانی ما همه ارگانهای بدنمون شکل گرفته ولو ابتدایی و ساده توی بل کلیه؟ بله. همه اندام هامون
تا پایان تا انتهای ماه اول شکل گیری یک جنین ما دیگه حالا هرچند به شکل ابتدایی ولی تمامی اندام ها رو ما داریم. حالا اون دیگه شروع میکنه تغییر کردن،
ریه شوشا این همه دیگه شکل گرفته،
همه اندام ها رو ما داریم. و حالا میگم حتی قلب و ضربان قلب رو هم ما داریم. حالا درسته این قلب ممکنه قلب ابتدایی باشه، هنوز صرفا یک لوله تپنده باشه، اما قلبه. حالا درسته که در نهایت قرار یک سری پیچ و تاب بخوره در نهایت دهلیز ها و بدن ها و چیزهای شبیه این رو شکل بده، اما خب به هر حال ساختار ابتدای قلب برای ما شکل
پس گرفت. از انتهای ماه یکم، پایان ماه یکم تا ماه نهم فقط دیگه دارن تکامل پیدا میکنن.
درسته، بله همینطوره.
شکل گیری صورت گرفته.
البته اینو هم بگم یک سری ساختارها ممکنه که هنوز تو اون زمان وجود نداشته باشه. مثلا اثر انگشت ما خب توی اون ماه اول هنوز به وجود نیومده.
به هر حال انگشتان ولی شکل گرفته دیگه.
یا موهای ابتدایی که حالا وقتی شما یک نوزادی به دنیا میاد مو روی بدنش میبینید، خب نه این هنوز توی اون ماه ابتدایی هنوز شکل نگرفته. درسته انگشت شکل گرفته. یعنی در واقع اندام
حرکتی دست‌ها شکل
گرفته، حرکتی بالایی و پایینی حالا به اون معنی شکل گرفته. بله
متشکرم. همچنان گفتگو با دکتر حیدر نژاد رو ادامه میدیم. بریم به سراغ کتابیوم همراه با مروا کاظم‌زاده، کتاب دیگه‌ای رو باهاش آشنا بشیم. همچنان داستان ما و داستان سلول‌های بنیادی ادامه داره.
اختلالات شخصیتی الگوهای خودمخرب و دیرپایی‌اند که دردسرهای مصیبت‌باری را برای بیماران به همراه می‌آورند. افرادی که دچار اختلالات شخصیتی‌اند علاوه بر نشانه‌های روشنی از بیماری مثل افسردگی و اضطراب، در زندگیشون هم با مشکلاتی طولانی مدت دست به گریبانند. اغلب از روابط صمیمی خودشون ناخشنودند یا پیوسته در زمینه شغلیشون از قافله عقب می‌مونند. کیفیت کلی زندگیشون معمولاً کمتر از چیزیه که خواهان اون هستند. شناخت درمانی توسعه یافته تا پاسخی به چالش موجود در درمان این الگوهای مزمن و پیچیده باشه. در درمان مشکلات شخصیتی نه تنها توجهمون رو به شماری از نشانه‌های بیماری از جمله افسردگی، اضطراب و یا اختلالات کمخوری یا پرخوری معطوف می‌کنیم، بلکه به طرحواره‌های نهفته یا باورهای کنترل کننده هم توجه می‌کنیم. یکی از راه‌های حل این مشکل مراجعه به کتاب‌های خودیاریه. اما مهمه کتابی که انتخاب می‌کنید حاصل انبوهی از اطلاعات مراجعه کنندگان واقعی باشه که از تجارب واقعی بالینی گردآوری شدن و همین دلیل هم بهتون کمک می‌کنه تا شخصاً با این تله‌های زندگی ارتباط برقرار کنید. کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری یانگ و ژانت کلوسو توسط ناشران متفاوت و بیشماری در ایران به زبان فارسی ترجمه شدند. نویسندگان این کتاب معتقدند که شکاف قابل تأملی که در کتاب‌های خودیاری امروزی در مورد خودسازی وجود داره این کتاب پر می‌کنه. به همون میزانی که رویکردهای مؤثر درمانی وجود دارند، کتاب‌های خودیاری بسیار خوبی هم هستند، اما اکثر اونها محدودیت‌هایی دارند. بعضی از اونها فقط به یک مشکل خاصی می‌پردازند، مثل هموابستگی، افسردگی، نداشتن استراحت و یا ضعف در انتخاب همسر. بعضی دیگر هم به چند مشکل می‌پردازند، اما فقط از یک ابزار تغییر مثل روش کودک درون، تمرینات زوج‌ها یا شیوه‌های شناختی رفتاری استفاده می‌کنند. کتاب‌های دیگه انگیزشی‌اند یا به تفصیل درباره مشکلی عام مثل فقدان یا از دست دادن هر چیز یا شخصی در زندگی صحبت می‌کنند. اما راه حل‌هایی که ارائه می‌کنند چنان مبهمه که با وجود انگیزه تغییر بازم نمی‌دونیم چطوری اون‌ها رو انجام بدیم. در کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید، نویسندگان درمانی جدید رو برای تغییر الگوهای اصلی زندگی با شما در میان میذارن. توجه درمان تله زندگی معطوف به 11 مورد از مخربترین مشکلاتیه که هر روز در کارمون با اونها روبرو هستیم. به همین دلیل هم شما نیاز دارید تا بتونید با تغییر این تله های زندگی روش های درمانی متعددی رو با هم ادغام کنید. در نتیجه این کتاب نسبت به اکثر کتاب های دیگه رویکردهای بسیار جامع‌تر و قابل درکتر در برابر مشکلات عدید و دیرپا فراهم می کنه. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایان این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. گفتگوی من و احسان مهرجو با دکتر علیرضا حیدرنژاد جنینشناس همچنان ادامه داره. درباره سلول‌های بنیادی داریم صحبت می‌کنیم. آقای دکتر، گفتید که هر بخشی از بدن به نوعی یک کارخانه تولید سلول هم داره که اونجا تعدادی سلول بنیادی هست که به نوعی تکثیر میشن و اون نقش رو پیدا می‌کنه. آیا تو مغزمون هم چنین وضعیتی وجود داره یا توی کره چشممون؟ چون دیگه چشممون که دیگه محفظه نداره که مثلا ما پوستمون سلول میمیره میریزه. هر روز صبح میبینیم یه سری چیزایی روی مثلا ممکنه لحافمون ببینیم، اینا پوستایی که دیگه رو بدن ما نیست، پوستای مردمونه. آیا توی چشم یا توی مغزم که راهی به بیرون ندارن سلول ها میمیرن؟
هیچ سلولی در بدن، در واقع هیچ سلول مأموریت گرفته‌ای در بدن نامیران نیست. قراره بمیره و جای اون سلول‌های جدید شکل بگیره. بنابراین تو همه بافت‌های ما، تو همه ارگان‌های ما لازمه که یک سری سلول به اسم سلول‌های بنیادی وجود داشته باشن. پاسخ سوال شما در مورد مغز بله هست. بله، در مغز هم سلول‌های بنیادی وجود داره که میتونن به در واقع تکثیر سلول‌های عصبی کمک کنن. نکته اینجاست که حالا درسته که برخی از اندام‌ها رشد و تکثیر این سلول‌های بنیادی با سرعت کمتری توشون اتفاق میفته و برخی از اندام‌ها با سرعت بیشتری در اتفاق میفته. دیدیم حتما افرادی که ضایعات منتشر مغزی دارن، خب ممکن از اول این اون فرد در کما باشه و حالا کم کم شروع میکنه و هوشیاری زیاد میشه. این هوشیاری زیاد نه تنها فقط به علت ایجاد کانکشن‌های جدید، یعنی ارتباطات جدید. نه تنها فقط به علت ایجاد ارتباطات جدید